بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد روز دوشنبه هیئتی از آژانس به تهران وارد می‌شود. درگیری‌ها در لبنان به بندر طرابلس کشیده شد. اسرائیل با میانجیگری مصر بر سر آتش بس با حماس گفتگو می‌کند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری نگاهی دارم به آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. در ادامه برنامه هم با مجله دموکراسی با شما خواهیم بود. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه گفت هیئتی 3 نفره از آژانس روز دوشنبه برای مذاکره با مقام‌های ایرانی وارد تهران خواهد شد. هفته گذشته اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5+1 برای ترغیب جمهوری اسلامی به توقف برنامه اتمی‌اش بسته‌ای از مشوق‌های جدید را به تهران ارائه دادند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در جریان نشست خبری هفتگی خود ضمن تایید خبر سفر بازرسان به تهران گفت غنی‌سازی اورانیوم حق بیچون و چرای ایران است. آقای حسینی با اشاره به اینکه کشورهای غربی هنوز محتوای بسته جدید را اعلام نکردند اظهار کرد جمهوری اسلامی مواضع خود را مطرح کرده است. در ماه مارس هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونین معاون آژانس دوبار در تهران با مقام‌های ایرانی مذاکره کردند. طرفین مذاکرات ماه مارس را مثبت توصیف کردند. علی اصغر سلطانی روز دوشنبه گفت دوره جدید مذاکرات ایران و آژانس در ادامه گفتگوهای قبلی در ماه مارس است. نیروهای ارتش لبنان روز یکشنبه در پی عقب نشینی شبه نظامیان حزب الله از خیابان‌های بیروت کنترل این شهر را به دست گرفتند. اما از حوالی نیمه شب درگیری میان طرفداران و مخالفان دولت در شمال لبنان بالا گرفت. بر اساس گزارش‌ها دست کم 2 نفر در این درگیری‌ها کشته و 5 نفر مجروح شدند. در کل طی درگیری‌های 5 روز اخیر در لبنان 44 نفر کشته و 128 نفر زخمی شدند. اسرائیل اعلام کرد روز دوشنبه میزبان میانجیگران مصری در اورشلیم خواهد بود تا در مورد آتش بس احتمالی با حماس گفتگو کند. ماتان ویلانی معاون وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه به رادیو اسرائیل گفت دولت این کشور طرح آتش بس با حماس را بررسی می کند. امر موسا رئیس اطلاعات مصر این طرح را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت حماس مسئول تمام حملات موشکی و خمپاره‌ای از غزه به خاک اسرائیل است. و کمک‌های امدادی به تدریج وارد مناطق بحران زده میانمار می‌شود. این در حالی است که امدادگران اجازه ورود به میانمار یا برمی سابق را ندارند. جامعه بین‌الملل تاکنون موفق شده است حدود 100 میلیون دلار کمک برای آسیب دیدگان طوفان میانمار موسوم به طوفان نرگس جمع‌آوری کند. حاکمان نظامی این کشور مواد غذایی را در فرودگاه ضبط کرده و مانع از ورود امدادگران خارجی شدند. ساعت 9:04 است و در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه مجله دموکراسی از همکارم مریم احمدی.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم. مجله هفتگی دموکراسی را ارائه می کنم که این هفته شامل گفتگوهایی درباره لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، انتخابات و گذار به دموکراسی، آزادی بیان و بحث حدود و عملکرد دولت نظامی برمه یا میانمار در برخورد با فاجعه انسانی ناشی از طوفان نرگس است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه موادی از لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رساند. بر اساس ماده 2 این لایحه، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد و استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن هم تابع قوانین و مقرراتی خواهد بود. در جلسه ی روز چهارشنبه 18 اردیبهشت 10 ماده این لایحه به تصویب رسید و ادامه بررسی به روز دیگری موکول شد. به طور کلی قانون آزادی اطلاعات قانونی است که دسترسی به اطلاعات یا اسنادی را که دولت در اختیار دارد به نظم در می آورد، یا به عبارتی این قانون روند دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی را مشخص می کند. در بسیاری از کشورها قانون اساسی این حق را تضمین کرده است، اما معمولاً اگر قانون خاصی در این رابطه به تصویب نرسد، استفاده از حق تضمین شده در قانون اساسی عملی نمی شود. بیش از 70 کشور قانون آزادی اطلاعات دارند که قدیمی ترین آنها ظاهراً به کشور سوئد مربوط می شود و متعلق به سال 1766 است. لایحه آزادی اطلاعاتی که اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، از لوایح ارائه شده به مجلس ششم بود که پس از 4 سال سرانجام در دستور کار مجلس قرار گرفت. مفهوم دسترسی آزاد به اطلاعات خویشاوندانی هم دارد، نظیر وجود فضای آزاد اطلاع رسانی، پشتیبانی از فعالیت آزاد و برخوردار از حمایت قانونی مطبوعات و رسانه ها، آزادی دسترسی به رسانه‌های اینترنتی و غیره. اما لایحه آزادی دسترسی به اطلاعات در حالی در مجلس در دست بررسی است که اهل قلم از سانسور کتاب‌ها و مقاله‌ها شکایت دارند. روزنامه‌نگاران با انواع محدودیت‌ها روبرو هستند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از رشد فضای سانسور در رسانه‌ها گلایه دارد و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گفتگو با رادیو آمریکا را از مصادیق جاسوسی می‌داند. با توجه به جو حاکم بر فضای اطلاع رسانی در ایران، در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، نظر او را درباره این لایحه می‌پرسم.
من فکر می‌کنم که لایحه آزادی اطلاعات تفاوت ماهوی با لوایح و قوانینی که تاکنون در جمهوری اسلامی گذشته داشته باشه، برای اینکه در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تمام حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی که در حال در چارچوب حقوق بشر ما می‌شناسیم محدود شده و مقید شده به مخالفت نداشتن با موازین اسلام، مخالفت نداشتن با اصول اسلامی و تخصیص اونها میدونید که با چند تا به اصطلاح روحانی و متخصص فقه اسلامی. و در گذشته ما دیدیم اولین آزادی که حضرات رو آزاد داد و شخص آیت الله خمینی را دیبش موضع گرفت، آزادی بیان بود، آزادی مطبوعات بود، برای اینکه آزادی خبررسانی و خبرگیری هم از شقوق آزادی بیانه. یعنی شما وقتی در چه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و چه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی راجع به آزادی بیان و تعریف آزادی بیان دقت میکنید، می‌بینید که شخص میتونه نظرات و عقاید خودش رو ترویج بکنه، گسترش بده به هر وسیله‌ای که میخواد، و یا اینکه به هر وسیله‌ای بتونه تحصیل اطلاع بکنه، خبر بگیره و خبر رو منتشر بکنه. خب تمام اینها متاسفانه در جمهوری اسلامی کارنامه نزدیک 30 ساله جمهوری اسلامی نشون میده که هرگز مورد اقبال حضرات نبوده و برای به اصطلاح دیگر اندیشان و کسانی که با نظرات و عقاید اونها موافقت نداشتن چنین حقی رو قائل نبودن. و خب دیدیم که کم نبودن کسانی که به صرف گفتشون، به صرف نظراتشون، به صرف اظهار این نظرات و این عقاید حتی جان خودشون از دست دادن. منتها مسئله که از این است که الان اختلاف نظر و اختلاف عقیده و جناح بندی در بین خودی ها هم اضافه شده، زیاد شده، و اینجاست که نمونه اخیرش انتخابات مجلس قانونگذاری بود دیدیم دیگه، یعنی نه فقط به مخالفان جمهوری اسلامی هرگز این امکان داده نشده که در انتخابات، البته نه اینکه که بخوان اونها رأی بدن، یعنی خودشون کاندیدا داشته باشن. الان دیدیم که این دایره روز به روز محدودتر شد، اصلاح طلبان هم کنار گذاشتن، والا انواع اقسام گروه های اصولگرا، ببینید اصولگرا همون ترجمه فاندامنتالیست دیگه، به وجود اومده. یه اینجاست که می‌بینیم که فریاد آقای رفسنجانی هم بلند میشه، در صورتی که اون یکی از پایگزاران این نظام، نظام سانسور، نظام خبرچینی و نظام متاسفانه محدود کردن عقاید و آرا و نظرات و خبرگیری و خبررسانی بوده. بنابراین من بدون اینکه از محتوای این لایحه آگاهی داشته باشم میتونم پیش بینی بکنم که این لایحه هم اگر در جهت بیشتر محدود کردن اطلاع رسانی و اطلاع گرفتن نباشه، در جهت گسترش این مفاهیم نخواهد.
آیت الله یوسف ثانی، دادستان انقلاب در زمان آیت الله خمینی و عضو نخستین مجلس خبرگان، در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی به عنوان یک مجتهد فتوا داده است که حدود شرعی از جمله سنگسار تنها در زمان امام قابل اجراست. آیت الله ثانی همچنین گفته است زنان نیز می توانند به مقام اجتهاد برسند، که این در واقع رأی به این است که زن می تواند ولی فقیه بشود. این سخنان آیت الله ثانی با واکنش مثبت اصلاح طلبان و خشم محافل نزدیک به دولت از جمله روزنامه کیهان روبرو شد. کیهان به سرپرستی حسین شریعت مداری در واکنشی خشم‌آگین و لحنی اهانت‌آمیز فتوای آقای ثانی را بی‌پایه و اساس و مغایر با دیدگاه‌های آیت الله خمینی خواند و از مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی خواست به این فتوا که وی آن را تحریف سخنان امام نامید واکنش نشان دهد. و یکی از روحانیان وابسته به این مؤسسه نیز کیهان را بزرگترین تحریف کننده سخنان آیت الله خمینی نامید. سخنان کیهان با واکنش برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله مجید انصاری عضو پیشین خبرگان و نیز حزب مشارکت روبرو شد و اینها ضمن محکوم کردن نوشته کیهان خواهان پوزش‌خواهی مدیر این روزنامه شدند. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، ضمن مثبت خواندن فتواهای نظیر فتوای آقای ثانی وجود آزادی بیان را ضامن ادامه چنین بحث‌هایی می‌داند.
در چارچوب نظم حقوقی کنونی، برای آنکه بتوان قوانین جزایی کشور را از مجازات‌های خشونت‌آمیز مانند سنگسار، قطع اعضای بدن و مانند آن نجات داد، تنها راه چاره این است که مراجع دینی کمک برسانند و نگذارند شورای نگهبان که از حق وتو مصوبات مجلس بهره‌مند است، نظریه فقهی خود را همچنان تبدیل به قانون کند. اما حتی برای یک چنین تحولی برخورداری از آزادی بیان ضروری است. نظراتی که اخیراً آیت الله ثانی با هدف ایجاد فرصت‌هایی برای خشونت زدایی از قانون مجازات عمومی ارائه داد، خشم و خروش بسیاری را دامن زد که همچنان ادامه دارد. جالب آن که در این ماجرای جنجال برانگیز، برای نخستین بار مدعیان دین باوری بدون آن که خود مرجع یا مجتهد باشند به این مرجع دینی پرخاشگرانه برخورد کردند و بر وی اتهام نادرستی در نظرات دینیش را وارد ساختند. هرچند در این صحنه پرتنش کسانی هم از آیت الله ثانی و به طور کلی از مراجع در بیان آزادانه نظراتشان دفاع کرده اند، اما از مجموعه حرف و حدیث ها برمی آید که در جامعه ایران این تنها دگراندیشان، مارکسیست ها، سکولار ها، روشنفکران، مدافعان حقوق بشر، مدافعان رفع تبعیض از زن و کارشناسان اقتصادی و فعالان مدنی نیستند که در نبود آزادی بیان محکوم به سکوت می شوند، بلکه حتی مراجع دینی هرگاه بخواهند پا از گلیم خود درازتر کنند، مطبوعات حکومتی ابتدا آنها را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند و ای بسا که در این شرایط آنها را به سکوت وادار می کنند. در وضع موجود به نظر نمی رسد بتوان به اصلاح امور امید بست.
هفته گذشته شنیدید که در روزهای ششم تا نهم ماه آوریل پنجمین نشست سالانه جنبش جهانی برای دموکراسی در کیف پایتخت اوکراین برگزار شد. هدف این جنبش کمک به یافتن راه‌های عملی برای پیشبرد دموکراسی است. کار اصلی اجلاس برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مختلف مرتبط با دموکراسی بود. علی افشاری پژوهشگر مقیم واشنگتن که از شرکت کنندگان در این اجلاس بود، می‌گوید یکی از موضوع‌های مطرح شده در این کنفرانس تفاوت شرایط بسیاری از کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران با کشورهای سابقاً بلوک شرق بود از جهت گذار به دموکراسی از طریق انتخابات. به این معنا که در کشورهای خاورمیانه انتخابات ابزار مناسبی برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی نیست. در این باره با آقای افشاری گفتگویی داشتم. این تفاوتی که میگین بین کشورهای خاورمیانه و کشورهای بلوک شرق سابق وجود داشت، چی هست که باعث میشه که انتخابات در اونجا بتونه یک ابزاری برای رسیدن به دموکراسی باشه در حالی که در کشورهای خاورمیانه نمیتونه؟ آیا به سابقه تحزب برمیگرده این مسئله، یا مسئله سنت، یا موضوعهای دیگه؟
و هر دوی اینها هست و عامل دیگری هم هست. مهمترین مسئله اینه که در اون کشورها واقعا قدرت در انتخابات تعیین میشه، یعنی اینکه چه کسی میتونه حکومت رو اداره بکنه و تبدیل به نیروی اول سیاسی کشور بشه در انتخابات صورت میگیره. در اصل انتخابات عرصه انتقال و جابجایی قدرت هست. منتها در کشورهای مثل ما و اکثریت کشورهای خاورمیانه، منهای البته ترکیه، انتخابات جنبه تزیینی داره، یا مثلا بخش حاشیه‌ای قدرت جابجا میشه. بخش اصلی قدرت به دور از سنت انتخابات است، یعنی فعل و انفعالاتی که مؤثر هستش در تغییرات قدرت، اینها ما در انتخابات شاهدش نیستیم یا امکانی در انتخابات وجود نداره برای این مسئله. این یک مسئله. دومین مسئله برمیگرده به این که در این کشورها اجازه شکل‌گیری یک احزاب قدرتمند یا اپوزیسیون داده نمیشه و نظام‌هایی هستن که مثلا نظام‌های تقریبا غیر توسعه یافته و غیر مدرنی هم هستن که به شیوه سنتی به سرکوب می‌پردازن و اجازه شکل‌گیری یک نیروهای مستقل و منتقد رو نمیدن. این تفاوت دومی هست که با اون جوامع وجود داره. ما فاقد گروه‌های سیاسی الان جوندار، ریشه‌دار در متن جامعه و توانا و مقتدر هستیم. و اساساً مسئله انتخابات هم که باز برمیگردم به این مسئله که فضایی هستن برای آزادی در انتخابات وجود نداره، یعنی فضایی وجود نداره که اپوزیسیون بتونه شرکت بکنه، حالا حتی هم برای در شرایط نابرابر بتونه رقابت بکنه. من یک مثالی رو خدمتتون میزنم. مثلا انتخابات در موزامبیک رو شما مقایسه بکنید با انتخاباتی که در ایران برگزار شده. علارغم اینکه حجم انتقادات و شکایت‌های جهانی از اون انتخابات پیش انتخابات موزامبیک بیشتر بود، ولی به واقع وضعیت انتخابات در ایران اسفناک‌تر بود. حداقل در موزامبیک می‌بینیم که اجازه دادن به گروه‌های اپوزیسیون و گروه‌های منتقد و مخالف که در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنن. اولا اینکه شرایطشون برابر نیست، ولی اینکه زیر اما اصلا محدودیت‌ها و تهدیدها قرار دارن، ولی میتونن رقابت بکنن و شرکت بکنن. ولی در کشوری مثل ما در ایران اساسا حکومت از قبل همه راه‌ها رو بسته و اصلا اجازه به نیروهای اپوزیسیون و مستقل نمیده و حتی اون بخش‌های داخل قدرت هم که حالا حاشیه‌ای هستن یا نگاه‌های متفاوتی با بخش اصلی قدرت دارن، خیلی به شکل محدودی به اونها اجازه رقابت داده شده. مثلا این انتخابات اخیر می‌بینیم که تکلیف دو سوم کرسی‌ها از قبل روشن شده و اساساً رقابتی وجود نداره برای اینکه افراد انتخاب بشن و به نوعی از قبل انتصاب شدن. و دستا ما بقیه حوزه‌ها با توجه به ابزاری مثل شورای نگهبان فقط یه عده به اصطلاح خیلی یعنی گرایش‌های محافظه‌کار اون بخش‌های به اصطلاح که حالا دیدگاه‌های مختلف و دگراندیشانه‌ای دارن رو اجازه حضور بهشون داده شده. این یک تفاوت عمده‌ای هست که در کشوری مثل ایران انتخابات واجد اون ارزشی نمیشه که در کشورهای مثل اروپای شرقی و حتی خود همین اوکراین شاهدش بودیم که مردم فرستن انتخابات رو به ابزاری و به عرصه‌ای برای بیان خاص و مطالبات خودشون قرار بدن. منتها در ایران این مشکل اساسی رو ما داریم. تازه حالا اگر اون فرد ولو این اجازه هم داده بشه یا فرصت‌های خاصی مثلا مثل دوم خرداد 76 هم خلق بشه، باز می‌بینیم که محصول انتخابات قدرتی رو نداره و به اصطلاح تازه حالا اول دعواها و اول ماجراها هستش و از امکانات و ابزارهای خیلی اندکی برخوردار هست تا بتونه به اون برنامه‌ها و خواست‌های خودش رو محقق کنه.
در نخستین روزهای ماه می، طوفان مهیبی بیش از 1 میلیون نفر را در برمه، میانمار، بی‌خانمان کرد و ده ها هزار قربانی گرفت. به رغم عظمت فاجعه، دولت برمه تمایلی به دریافت کمک‌های خارجی نشان نداد. اما در پی فشارهای بین‌المللی برای کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان نرگس، اعلام کرد که کمک‌های خارجی را می‌پذیرد، اما امدادگران خارجی را نمی‌پذیرد. با این حال هنوز ده ها محموله کمکی در انتظار مجوز برای حرکت به سوی برمه است و ده ها نفر از کارکنان امداد در کشور همسایه در انتظار دریافت ویزا هستند. امتناع از دریافت کمک در حالی صورت می گیرد که دولت نظامی برمه خود توان کمک رسانی به آسیب دیدگان را ندارد. آب آشامیدنی و مواد خوراکی و سرپناه کافی وجود ندارد و کارشناسان درباره بروز فاجعه دوم یعنی شیوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار دادند. در همین هنگامه دولت نظامی این کشور اعلام کرد در راستای پیشبرد دموکراسی قصد دارد همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید را که قرار بود روز شنبه 10 می انجام شود برگزار خواهد کرد. در حالی که گروه‌ها و سازمان‌ها و کشورهای مختلفی از این کشور خواسته بودند با توجه به شرایط موجود برگزاری همه پرسی را به تعویق اندازد. تلویزیون دولتی برمه در روزهای پیش از رفراندوم شرکت در همه پرسی را توصیه می‌کرد و تایید قانون اساسی جدید را وظیفه میهنی مردم می‌دانست. درخواست خبرنگاران برای دریافت ویزا و سفر به برمه نیز در اغلب موارد رد شد. در گفتگویی که در این زمینه با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز داشتم، آقای معینی بر این نکته تاکید داشت که خصلت دیکتاتوری یک نظام تنها در روزهای عادی و در رابطه با سانسور و زندان خود را نشان نمی‌دهد، بلکه در روزهای فاجعه بار هم این خصلت را می‌توان دید. آقای معینی می‌گوید چون مبنای این گونه نظام‌ها سرکوب است، چون دموکراسی وجود ندارد و آزادی مطبوعات نیست و نقد هم نیست، عملاً نوعی فساد در درون حکومت به وجود می آید که با بی‌لیاقتی نیز همراه می شود و با اینکه این قبیل حاکمان کسب قدرت را با ضرورت حفظ کشور و ملت و برطرف کردن نیازهای فوری مردم توجیه می کنند، در عمل و در شرایط بروز بحران از پاسخگویی به نیازهای مردم ناتوانند. رضا معینی:
دولت نظامیان برمه حتی اگر این فاجعه 1% آنچه هم که بود روی می داد، باز هم از کمک رسانی ناتوان بود. یعنی در جامعه‌ای که سرکوب به این گونه رفته، فقر و فلاکت و این گونه آسیب ها چگونه می تواند به یک آسیب عظیم تبدیل بشه، به یک بلای عظیم تبدیل بشه که بی سابقه بودنشو در اون مجموعه آسیا می توان دید. رژیم های دیکتاتوری مثل رژیم برمه قبل از آن که به مردم اون چیزی که میگه حفظ شأن ملت و ملیت فکر کنه، به قدرت خودش فکر میکنه. این فاجعه در همان روزهای اول با توجه به مجموعه نیرویی که در تایلند متمرکز شده بود، با توجه به امکاناتی که امروز در سطح جهان وجود داره، میتونست آسیب‌های اجتماعیش، آسیب‌های جانیش بسیار بسیار کمتر باشه، ولی این کارو نکردن. یعنی برخلاف آنچه که در بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدن که در صورت بروز این گونه مشکلات با انعکاس بین‌المللی اون، با طرح مسائل اون، کمک‌های بیشتری میتونن جلب کنن و برای حفظ جان انسان‌ها، برای بلاهایی که بعداً ممکنه بر سر این جامعه بیاد، یک سد دفاعی درست کنند با حمایت‌های بین‌المللی، عملاً این حمایت رو از مردم خودش دریغ می‌کنه. از مردم خودش دریغ می‌کنه و فقط هم از مردم امروزی نیست. یعنی واقعیت اینه که این 1 میلیون آواره، این تعداد کشته شده در برمه، تأثیرات خودش رو بر نسل‌های بعدی هم خواهد گذاشت.
آقای معینی، سال گذشته که تظاهراتی علیه دولت نظامی برمه برپا شد، دولت‌های چین و هند اونطور که اون موقع گفته شد به خاطر معاملاتی که با دولت برمه داشتن در مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای زیر فشار گذاشتن دولت برمه به خاطر سرکوب معترضان مقاومت کردند. اگه این معاملات برای مثلا چین و برای نظامیان برمه سود داره، مردم این کشور چه سهمی از این سود میبرن و چرا همچنان در فقر هستن؟
من فکر میکنم دقیقاً این عوامل به هم ربط داره. در مورد چین به طور مشخص من بخوام بگم، چین امروز یکی از عوامل بسیاری از کشتارها، جنایات، سانسور و سرکوب در جهانه، نه تنها در برمه که از نظامیان دفاع میکنه، در سومالی به نوعی دیگه، در بخشی از کشورهای آفریقایی به شکلی دیگر. این عملیات سرکوب، ترور و نوعی کشتار که چین داره راه میندازه یک معضل جهانیه که باید با اون برخورد کرد. به عنوان مثال من بخوام بگم، در سطح جهانی چین، روسیه، 13 کشور کنفرانس اسلامی عاملان اصلی بسیاری از جنایات سرکوب در سطح جهان هستند و عملا با فلج کردن بخشی از سیستم جهانی، من از سازمان ملل متحد صحبت میکنم، از شورای حقوق بشر صحبت میکنم، دست و بال مدافعان حقوق بشر رو بستن. در این رابطه مسئله اصلی حفظ قدرت نظامیانه. در رابطه با امکانات و قراردادهایی که از این یک واقعیتی مثل بقیه کشورهای دیکتاتوری، از اونجایی که آزادی بیان نیست، آزادی مطبوعات نیست، نظارتی بر کارشون نیست. بسیاری از همین نظامیان در کشورهای خارج حساب دارن. این حساب رو ما 2 سال پیش ترک کردیم. در سوئیس 2 تا از این جنرال ها حساب داشتن، ما حسابو پیدا کردیم. در اونجا نمایندگان و سازمان گزارشگران بدون مرگ گزارش مفصل دادن. خب این قراردادها هم مستقیم به جیب خود اونها میره. چیزی که نصیب مردم میشه این جو فجایعیه که تازه اگه کسی دیگه هم بخواد کمک کنه بازم اینا جلوشو میگیرن. و این خیلی برای ما تعجب آور بود که در جهانی که ارتباطات میتواند جلوی مرگ رو هم بگیره، یعنی من فکر میکنم با آزادی وبلاگ نویسان برمه‌ای کمک های بسیار بیشتری میتونست به مردم بیچاره‌ای که امروز به این شکل گرفتار شدن برسه، ولی عملا برمه اجازه نداده که خبرگزاری ها اونجا برن گزارش تهیه کنن، صحبت کنن.
آقای معینی، برخی سازمان ها و شماری از کشورهای خارجی خواستار به تعویق افتادن همه پرسی روز شنبه شده بودن که البته از قبل هم نظر مثبتی به اون نداشتن. در این مورد نظر شما چیه؟
راستشو بخواید ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم به این مسئله اشاره کردیم که این رفراندوم در درجه اول از قبلم که طرح شده بود یک چیز فرمایشی بود که میخواستن یک مسائلی رو حل کنن. واقعیت اینه که در میان همین نظامیانی که در برمه هستن، مثل بسیاری جاهای دیگه، درگیری‌های خاصی در درون جناح‌های مختلف همین نظامیان وجود داره. یعنی مافیایی که در چارچوب نظامی عمل میکنه، چه در رابطه با اون گرایشی که به چین هست و چه گرایشی که به نوعی دیگر به جاهای دیگر مربوطه و بهش حالا به اصطلاح ایران میگن مافیای نفتی، چون اونجا هم وجود داره و متاسفانه برخی از شرکت‌های بین‌المللی اروپایی هم مثل توتال در فرانسه به عنوان مثال همکاری گسترده‌ای باشون داره. در این رابطه این اختلافات میخواستن به نوعی به شکل فرمایشی همین رفراندوم رو حل کنن. این رفراندوم ولی به همون اصطلاح فارسی خودمون در این شرایطی که به وجود اومده نه به داره نه به باره، یعنی وقتی که مردم از گشنگی دارن میمیرن چگونه میتونه اظهار نظر کنه راجع به رفراندوم؟ خب اینم از همون شعبده بازی هاییه که نظامیان تر میکنن و به نوعی همون مقبولیت خودشونو وقتی که نمیتونن به دست بیارن به این شکل میخوان نشون بدن که یک تعداد اومدن و 100% در این انتخابات دخالت میشه، در این آرا دست برده میشه. نیروی نظامی و که برای فرزندان و کودکان این سرزمین هیچ گونه ارزش و احترامی قائل نیست، بدون شک در رابطه با آینده آنها هم نمیتونه فکر کنه. این رفراندومی بوده که خیلی بیجا طرح شده بود از اولش، رفراندومی که نیروی مطبوعاتی اونجا و بلاگ نویسان و دیگر روزنامه‌نگاران هیچ گونه اظهار نظری در این رابطه نمیتونن بکنن.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و
و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.